وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بن قاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم انزل علينا من بركاتك وافتح لنا ابواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش، این جملات رو توضیح دادیم که یستفیرون بهی دواء دائهم، پارسایان از طریق تلاوت قرآن در پی مداوای دردهای پوشیده و پنهانشون هستند، ولی باید برای مداوای دردها قرآن رو واکاوی کرد، جستجو کرد، اشاره کرد، جستجوی فراوان کرد. و اینم گفتیم فإذا مروا بآیت فیها تشویقا رکن و الیها طمعن، وقتی به آیه‌ای برمی‌خورن که نشان از لطف و رحمت الهی دارد، نشان از تشویق و ترغیب به رحمت الهی دارد، بدان اعتماد می‌کنند، بدان چنگ می‌زنند، آن را می‌گیرند. و تطلعت نفوسهم الیها شوقا، نفسشان به خرمی دست می‌یابد. و ظنوا انها نصف اعینهم، و این آیات را همچون تابلو در مقابل چشمان خیش پیوسته حاضر می‌بینند، مد نظر دارند. تا اینجا رو گفتیم. از اینجا به بعد رو توضیح میدم. و اذا مروا بآیت فیها تخفیف اسغوا الیها مسامع قلوبهم، هرگاه به آیه ای میرسن و برخورد میکنن که نشان عظمت الهی است، نشان جلال الهی است، قهر و غضب و انتقام الهی یا وعید در آن است، آن را به گوش جانشان عرضه می کنند تا گوش جانشان بشنود. قبل از این که مسامع قلب را توضیح بدم، ابتدا یک تفاوتی رو بین این دو عرض کنم خدمتتون. اون این که پارسایان آنگاه که آیات رحمت الهی را می بینند شاد می شوند و بدان اعتماد می کنند و بدان چنگ می زنند، ولی آنگاه که آیات مربوط به قهر و غضب را می بینند، آن را بازخوانی می کنند به گونه ای که گوش جانشان بشنود. ولی در مورد آیات رحمت رساندن به گوش جان ضرورت ندارد. علتش این است که اولا رحمت الهی عام و گسترده است، هم ظاهر را فرا می گیرد هم باطن را فرا می گیرد. ممکن است ظاهر را فرا بگیرد و به باطن نرسد، ولی قهر و غضب و انتقام و جلال الهی این گونه نیست، خاص است. بنابراین اگر تعلق به کسی بگیرد، نخست باطن او را فرا میگیرد، آنگاه به ظاهر میرسد. برخلاف رحمت، رحمت هم ظاهر را فرا میگیرد هم باطن را، هم ظاهر بدون باطن را، ولی غضب این گونه نیست. این گونه نیست که غضب به ظاهر آدمی برسد، قهر الهی به ظاهر آدمی برسد ولی به باطن نرسد. اگر چنین تعبیر نادرسته، چون رسیدن غضب الهی از باطن شروع می شود آنگاه به ظاهر می انجامد. بنابراین اگر سختی و گرفتاری و مشکلاتی در ظاهر در کارمون باشد، در دنیایمون باشد، در بدنمون باشد و مانند اونها، اینها اولا بدین خاطر است که مشکلاتی، قهری، غضبی در باطن تحقق پیدا کرده است. اگر شما توجه نداریم، برای اینکه آن قهر و غضب از میان برداشته بشود، آشکار می شود در ظاهر ما تا متنبه بشویم. به همین خاطر است که اگر یه جایی دیدیم که مورچه هم رو دستمون نشست و گاز گرفت، توجه داشته باشیم که این نشانی از قهر است. این نشان از قهر آنگاه ظاهر می شود که از باطن شروع شده باشد. مانند جهنم است. آتش جهنم از درون شروع می شود، آنگاه به بیرون و پوست و گوش و استخوان می رسد. برخلاف رحمت است که از ظاهر شروع می شود تا به باطن برسد. البته در برخی از موارد ممکن ظاهر و باطن با هم دیگر هم باشد. پس بنابراین با توجه به این که رحمت الهی می تواند اختصاص به ظاهر داشته باشد، مثل رحمتی که شامل حال گیاهان می شود، شامل حال حیوانات می شود، از این رحمت ها ممکن است شامل حال انسان هم بشود ولی به باطن نرسد. ممکن است که این رحمتی که بر ظاهر آشکار شده به باطن هم نفوذ کند، ولی اگر به باطن نفوذ کند باید از ظاهر عبور کند. برای همین است که در مباحث اخلاقی گفته شده است که نهایت دقت رو در ظاهرتون، در گفتگویتون، در رفتارتون، در اخلاقتون و مانند اونها داشته باشین، که اینا روزنهای ورود به دل هست. کسی که چشمش نمیتواند اشیا رو به جا، سازگار، سازوار، زیبا و مانند اون ببیند، راههای نفوذ باطن را بسته است. کسی که دوچار گمانهای شدید هست نسبت به همگان، هر کسی هر کاری که انجام بدهد او نشان دشمنی میبیند، راههای ورود رحمت الهی به درون خیش را بسته است. برای همین است که خوشبین بودن، مگر جایی که نشانه های خلافش باشد، خوشبین بودن امر مطلوب است، امر اخلاقی است، چون روزنه است به درون. کسی که دیده اش خوش باشد میتواند راه ورود به رحمت الهی به باطنش رو فراهم کند. پس رحمت این گونه است. به خاطر عمومیتش ضرورتی نداره ما او رو وارد در درونمون کنیم، همینقدر که به ظاهرمون برسد به باطن هم خواهد رسید. این احساس خوشایندی که در مثلا شرایط مختلف زندگی برای انسان پیش میاد، در هوای گرمی سرما بهش میرسه، در هوای سردی کنار بخاری نشسته، این همین اندازه که نسبت به اینها وحشت نداشته باشه، بدبین نداشته باشه، نگران نداشته باشه، نگرانی نداشته باشه، پیش‌داوری های زیان‌آور نداشته باشه، اینا خود به خود به نفس منتقل میشود. ولی غضب این گونه نیست. غضب اگر فرض بر این که به ظاهر برسد، باید کسی رو منتقلش کند به باطن. به باطن نمی رسد خودش. البته حرف درست یا به ظاهر درست همان است که خدمتتون عرض کردم که جلال و نعمت و سختی ها و گرفتاری ها از باطن شروع می شود، نشانی و آیه‌ای هم در بیرون خواهد داشت. خب پس با توجه به این تفاوتی رو که بین رحمت و غضب وجود دارد، راه دستیابی به رحمت و غضب هم تفاوت خواهد داشت. تفاوتش هم اینه که رحمت همینقدر که به ظاهر تعلق بگیره، امید این که خود به خود به باطن منتقل بشود هست، یا امید به این میرود، و اما سختی و غضب و نگرانی و مانند آن یا نشانه های غضب رو باید وارد باطن کنیم، یعنی باید بخیش هوشیار شویم، بخیش تنبه بدهیم، تذکر بدهیم. به تعبیر دیگر آنگاه که آیه از آیات مربوط به رحمت الهی را میخوانیم سودمند است، اما آنگاه که آیه مربوط به غضب الهی را میخوانیم باید علاوه بر این که خوندیم و گوش سرمان شنید، گوش سرمان نیز بشنود. اگر او شنید سودمند خواهد بود، اگر نشنید نه. سر این که از شرایط مخاطبان وحی که به وسیله وحی هدایت می شوند این است که گوش شنوا داشته باشند، همین است. مقصود گوش سر نیست. کسانی می توانند از وحی برخوردار شوند، یعنی کفار، یعنی مشرکین، یعنی کسانی که هنوز دین و ایمانی به ظاهر ندارند، در صورتی می توانند از پیام و محتوای وحی برخوردار شوند که گوش شنوا داشته باشند، سمیع باشند. علاوه بر این که سمیع باشند یا گوش داشته باشند، گوششان را نیز به کار بگیرند. این غیر از این گوش سر است. گوش سر را ما بخواهیم و نخواهیم کار خیش را انجام می دهد، لازم به کار گرفتن ندارد. القسم مربوط به سمع درونی است، نه سمع بیرونی. سمع بیرونی بخواهیم و نخواهیم صدایی که می رسد می شنویم. برای برخوردار شدن از رحمتی که در نبوت ظاهر است داشتن گوش سر کفایت نمی کند، بلکه داشتن گوش درون، گوش باطن، یا فعال بودن گوش باطن سودمند است. پس اگر مخاطب وحی باید این دو ویژگی رو داشته باشد، یکی قلب داشته باشد و دیگری القسم، سمع داشته باشد، گوش داشته باشد و القا هم کند، به کار هم بگیرد. البته نکته دیگری هم هست در شرایط مخاطبان که وحو و شهید، این شرح و تفصیل دیگری دارد که بماند. حاصل آن که انسان علاوه بر این گوش ظاهری که دارد، گوش درونی هم دارد. درونش هم مراتب مختلف دارد. برای اینکه کسی از آیات مربوط به جلال الهی برخوردار شود، باید گوش قلبش فعال باشد. خب حالا که خدمتتون عرض کردم، این رو عرض کردم خدمتتون، یه جمله دیگه هم بین این دوتا هست. مراتب انسان رو در جای دیگر مفصل گفته شده و من هم گاهی خدمتتون عرض کردم که انسان یه طبیعتی دارد، همین بدن است. چشم داریم، چشم طبیعی، گوش داریم، گوش طبیعی، زبان داریم، زبان طبیعی، و همینطور یک مرتبه دیگر مرتبه نفس است. نفس هم گوش دارد، چشم دارد، و همینطور مرتبه دیگر قلب است. قلب هم چشم و گوش و زبان و درک و مانند اونها رو دارد. خب به بعد هم مرتبه دیگر هم که مرتبه روح هست، اونم هست، ولی اینکه آیا روح هم چشم و گوش دارد یا ندارد، درست که اینو کسی مورد بحث قرار نداره که نداده که آیا روح انسان هم چشم دارد، گوش دارد، فهم دارد، مرتبه دارد، نگفتن. موعی سخنانی که مشاهیر معرفت گفتن میتوان استفاده این
چشم و گوش یا تعین ها به طور کلی، اینها مربوط به مراتب فروتر از روح هست. روح چنین چیزهایی ندارد. پس با این اشاره و با این بیان، انسان سه تا گوش داره، سه تا چشم داره، سه تا قلب داره. یکی چشم و گوش ظاهر، همینی که همه داریم و میبینیم و میشنویم. یکی چشم و گوش نفس و دیگری هم چشم و گوش قلب. خب هر کدوم از اینها هم حوزه‌ای دارن، بلبلویی دارن، نکاتی رو میشنون، نکاتی رو میبینن و سودمندن، ابزارهای مناسبی هستن برای رشد و کمال آدمی. ولی آنچه که برای پارسایان لازم است و سودمند است این است که چشم و گوش قلبشون باز باشد و بشنود، نه چشم و گوش نفسشان. علتش هم خدمتتون عرض کنم که چشم و گوش نفس زود باز میشه، به همون اندازه که به سرعت باز میشه به سرعت هم بسته میشه. اگر بخواییم تشبیه کنیم مانند دوربین عکاسی میمونه، اگر تحت شرایطی قرار بگیره سر به سرش بگذارن بلافاصله باز میشه. خیلی هم زحمت میخواد برای باز شدن چشم و گوش نفس، ولی به همون اندازه که راحت باز میشه راحت هم بسته میشه. اینی که اگر کسی مقصودش، مقصدش، هدفش این باشد که قطعاتی را، تیکه‌هایی را از این عالم و یا هر عالم دیگری شکار کند مانند عکاس، این چشم و گوش نفسش، نفسش باید باز باشد و بیدار باشد و شنوا باشد. ولی با توجه به اینکه انسان با این تیکه‌های شکار شده به جایی نمی‌رسد، بنابراین چشم و گوش نفس کفایت نمی‌کند. باز شد نمونه هایی از باز شدن چشم گوش نفس اینه که کسی یک سخن پندامیز میگه، همون لحظه ما متنبه میشیم، یک نفس عمیق میکشیم، یعنی چشم گوش نفسمون باز شد، متوجه شد. اما به همین اندازه که این به این آسانی با یک سخن حکیمانه، یک سخن پندامیز باز شده، به همین اندازه یه دقیقه بعدش هم میردون بار کارش فراموش میشه. حتی گاهی لازم نیست که یک سخنی هم نشان لغو و لهو و غفلت باشد بیان شود، خود به خود بسته می شود. کاری که اینجور باشه این، اگرچه خب همین هم سودمندی داره، ولی انسان با این سودمندی ها به جایی نمی رسد. آیات قرآن ملازمه فرمایید که عاقبت مربوط به متقین یا پارسایان است، یعنی اون کسانی که فیض دائم، رحمت پیوسته خواهند داشت، کسانی هستند که اهل پارسایی هستند یا پارسا هستند. بنابراین پارسا باید کسی باشه که بتواند رحمت دائم را کسب کند، به دست آورد، یا خود را، تعبیر درست بشینه، خود را در معرض رحمت دائم و پیوسته قرار بدهد، نه رحمت لحظه‌ای و آنی و فوری. و چاره ای نیست جز این که از چشم و گوش نفس بگذرد. این برای پارسان ناشایست است که خطا می کند، تحت تأثیر عوامل دیگری، سخنی، گفتهی، کلامی، فیلمی و دیدن کسی متنبه می شود. هنوز این زمانی و لحظه از تنبهش نگذشته دوباره دوچار غفلت می شود، باز یه شرایط جدید تو رو بیدار کنه. این لحظه به لحظه دمدمی مزاج بودن، این نشان تقوا نیست. در تقوا گشودگی و باز بودن چشم گوش به صورت پیوسته لازم است و ضروری است، و اگر کسی نداشته باشد خب طبعا به ثمرات و آثار تقوا و پارسایی هم دست پیدا نمی کنند. پس به تعبیر دیگر که آشنا باشد به حضورتون، این که انسان نفس لوامه دارد، چشم و گوش نفس مربوط به نفس لوامه است، یعنی به راحتی تحت تاثیر قرار میگیره، به راحتی به تحت تاثیر قرار میگیره، یعنی این که زمینه دریافت ادراکات جدید براش فراهم میشه، برای همین است که متأثر میشه، متنبه میشه، پشیمان میشه، آه و افسوس داره و مانند اینها. ولی به همون اندازه که سری باز میشه سری هم بسته خواهد شد، بنابراین دوام پیدا نمی کنن. این با پارسایی سازگاری نداره. پارسایی باید علاوه بر این که انسان باید چشم و گوش ظاهرش باز باشد، باید چشم و گوش نفسش هم باز باشد. اونی که ویژه متقیست این است که چشم و گوش قلبش باز باشد. اشتراک پارسا با پیامبران در همین است. یعنی اگر ابتدا اگر رو رها کنید، این آیه کریمه رو ملاحظه فرمودید که فرمود که اگر کسانی تقوا پیشه کنند ما راه دریافت معارف خیش را بر اونها باز خواهید کرد، هموار خواهید کرد. اتقوا الله و یعلمکم الله، ان تتقوا الله یجعل لکم نورا یجعل لکم فرقانا. اگر کسی تقوا داشته باشه به نور دست پیدا میکنه، به فرقان دست پیدا میکنه، به تعلیم ویژه الهی، به تعلیم بیواسطه دست پیدا میکنه. همین ها از ویژگی های انبیا است. اگر چه انبیا بیشتر از این دارند، آن هم بی نهایت، ولی همین اندازه هم نقطه اشتراک متقی با پیامبر است، با پیامبران است صلوات الله علیه اجمعین. یعنی پیامبران علاوه بر مقام ولایتشون، علاوه بر مقام احسانشون، و همینطور بیایم پایین تر علاوه بر مقام ایمانشون، مقام تقوا را هم دارند. متقی اگر چه آن مراتب را ندارند، ولی در این مرتبه شریک است. و همین خاطر است که پیامبران آنچه که میگوید نور است. اگر کسی پارسا باشد و متقی باشد، چون چشم قلبش باز است، گوش قلبش باز است، بنابراین ادراکات قلبی دارد. ادراکات قلبی ادراکات نبوی است. پیامبران صاحب فرقانند، جدای از حضرت حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه که صاحب قرآن است. سایر انبیا صاحب فرقان هستند، متقی نیز صاحب فرقان است. این فقط به خاطر باز بودن چشمان و گوش قلبش است. چنان که انبیا تعلیم و امی هستند، تعلیم و تعلم عرفی و متعارف. حالا متعارفش این باشه که مدرسه برود، مکتب برود، ندارد، فکر کند، بیاندیشد، این هم ندارد. در آیات آفاق و انفس بنگرد تا بر آگاهی و اطلاعاتش افزوده شود، این را هم ندارند. اصلا انبیا زمانی که هنوز فرصت فکر کردن، فرصت تماشا کردن به آیات آفاق و انفس را، فرصت تعلیم و تعلم عرفی و رسمی و غیر رسمی ها را پیدا کنند، میگن انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. درست است که یک پیامبر فرموده است، دیگران نفرموده اند. پیامبران متفقند، هیچ کدام دیگری رو تکذیب نمی کنند. یعنی اگر کمالی رو در حضرت سلیمان دیدیم که در حضرت یوسف ندیدیم، بگوییم ما ندیدیم، حضرت یوسف نیز آن کمال را دارد. مگر آن که بدانیم که این پیامبران که مثلا ما داریم در برشون صحبت میکنیم، داریم مراتب مختلف هستن، برخی مراتب عالی‌تر، بالاتر، شدیدتر، تامتر هستن، برخی پایین‌تر. اینا که در مرتب پایین‌تر هستن مراتب بالایی رو ندارن، ولی در اون جب اینا مربوط باطن است، مربوط به ولایت است، جای حوزه داوری و قضاوت نیست. آنچه که مربوط به نبوت است همه شریکند. برای همین است که اگر انبیا از جنبه نبوتشون، نه از جنبه ولایتشون، از جنبه نبوتشون، اگر انبیا همه با هم جمع شوند، هیچ کدام سخن دیگری رو تکذیب نخواهد کرد، نسبت به سخن دیگری اعتراض هم نخواهد کرد، چون همه می‌یابند آنچه را که همه یافتند، بدون تفاوت. بله اگر در جایی میبینیم که تفاوت وجود داره، مربوط به نبوتشون نیست، مربوط به ولایتشون هست. اگر مثلا قصه حضرت خضر و حضرت موسی علیه السلام به ذهنتون میرسه، مربوط به حوزه ولایت هست، نه مربوط به حوزه نبوت. انبیا در حوزه نبوت برابری دارن، به این معنا که اگر معصومن، همه معصومن، اسمتشون هم تام و تمام است در حوزه نبوت. یعنی هیچ کدامشون در حوزه نبوت خطا پذیر نیستن، هیچ کدامشون. از اون پیامبرانی رو که ما اسمشون هم شاید نمیدونیم، یا اگر بدونیم هم گاهی به عنوان مثلا در سخنان برخی از عوام به عنوان امر موهن به زبان میآورند، گاهی توهین‌آمیز به زبان میآورند. به عنوان نمونه میان انبیا حضرت جرجیس را ظاهرن گاهی حرفایی میزنن که در شأن و مقام انبیا نیست. حضرت جرجیس هم اگر پیامبر باشه، ولی ما که نمیدونیم که، اگر پیامبر باشه او هم در عصمت مربوط به حوزه نبوت مانند حضرت خاتم صلوات الله و سلام علیه هست، هیچ گونه خطا پذیری در حوزه نبوت ندارد. بله در حوزه ولایت شما هم دیگه تفاوت دارم، اونم که باید هم باشه. خب پس اینم یک نکته که پارسایان با انبیا نکته مشترک دارند، نکته مشترکشون هم عبارت است از ادراکات قلبیشان. البته حالا این که در اینجا میکنیم اینه که اینا سعی میکنن که این حرفا رو به گوش جانشون برسونند، توضیح میدم بازم. اما این که آیا قلبشون میشنود یا نمیشنود، اگر میشنود مشترکم با انبیا، اگر این شنیدنشون پیوسته بود با انبیا مشترکم، ولی اگر اینها سعی کردن که این رو به قلبشون برسانن و قلبشون بشنود و او گفت گوش اگر گوش منو فریاد و نالم اگر ناله تو، اگر اینجور شد خب پیداست که موفق نشده متقی و پارسا، برای اینکه این آیه مربوط به عظمت و جلال الهی رو به گوش قلبش برسانن. ولی اگر برسد اشتراک دارن، قرآن بر قلب نازل می شود، همه کتاب‌های آسمانی دیگر بر قلب نازل می شود، نبوت مربوط به قلب است، علوم بدون تعلیم و تربیت بدون تعلیم و تعلم مربوط به قلب است، فرقان مربوط به قلب است، نور مربوط به قلب است، علم کثرت تعلیم و تعلم نیست، زیاد خوندن و زیاد نوشتن علم نیست، بلکه علم نوری است که به قلب میرسد، اینا هم مربوط به قلب است. اگر متقی موفق شود که این آیه مربوط به جلال الهی را به قلب برساند، به گوش قلبش برساند، شریک است با انبیا. ولی خب شراکت هم میدونید که شراکت معنی تساوی نیست، ممکنه که دو نفر شریک باشند ولی در این حال یکی خیلی سهم داشته باشه، یکی کمتر سهم داشته باشه. یک مثلا بفرمایید کارخونه رو که صدها میلیارد تومان کمتر بیشتر سرمایه‌اش هست، یکی هم یه تومان اونجا سرمایه داره، اینم شریکه ولی سهمش کمه. حالا اندازه این رو هم دیگه نمیشه معین کرد، ممکنه برخی از متقیانی باشن که ممکنه باشن که برابر با انبیا یا برخی از انبیا باشن، یعنی در این جهت اهل الهام باشن، احتمالش هست. البته در این گونه مواردی که احتمالش هست دیگه ضرورتی نداره که بیشتر از این بگیم، حالا هست یا نیست، باشد و نباشد به ما ارتباطی ندارد، باشد خوب است، نباشد هم خب حالا نیست. خب این هم یک نکته. یک نکته دیگر این که علاوه بر این که گفتیم که نفس دمدمی مزاج است، بنابراین اگر کسی سخنی رو نکته رو به گوش نفس برساند بیدار می شود، لحظه بعد هم می خوابد، پس باید به قلب رسان. یک نکته دیگر هم هست و اون این است که نکته مهمتر که در واقع اگر بپرسیم که چرا پارسایان آیات خوف و عذاب و قهر و غضب الهی رو به گوش قلبشان میرسانند، چرا؟ جزاكم الله خیر الجزا و سقاك الله یوم الظمآن، روزی که همه تشنه اند سیراب باشید. خب چرا باید به قلب برسانند؟ دو تا اشاره بسیار کوتاه. اولش اینه که با توجه به اهمیت قلب، طهارت قلب شرط اصلی است، اگرچه در خیلی از موارد همین اندازه که نفس پاک باشد، نفس پاک باشد، تصرف در طبیعت خواهد داشت، تصرف در نفوس دیگران خواهد داشت فراتر از طبیعت، ولی این که نفس پاک و نفس پاک معجزه می کند و بکند، مگر معجزه نباشد، مگر باطن عالم آشکار نشود ایرادی دارد؟ نه، درسته که مثل اینکه مثلا میگیم که یه نفر این پیچه رو محکم میکنه، حالا اگه این پیچه رو محکمش نکنن، به زحمت هستیم اون زمانی اصلا پیچ نبوده که مردم اصلا به زحمت نبودن، نه پیچ بود نه کسی پیچ رو محکمش کنه. اگر کسی توانایی کرامت و معجزه و کارهای خارق العاده نداشته باشد، هیچ اتفاقی رخ نمیدهد. پس اگر نفس پاک و نفس پاک معجزه می کند، حکم مخرب را نسبت به قوانین رسمی عرفی دارد ویران می کند. ولی اگر نکندم طوری نیست که این همه نسل ها و عصر ها آمدند و رفتند و معجزه ندیدند، طوری هم نشده، کرامت ندیدند، اونم طوری نشده. در نتیجه نفس و نفس پاک خوب است، لازم است، ولی کافی نیست. این که میگم لازم است برای مرتبه بعدی که برای مرتبه طهارت قلب است لازم است. تا نفس پاک نباشد به قلب پاک نمیرسیم، تا نفس پاک نباشد به قلب پاک نخواهیم رسید. ولی از جهت کاربردهای عرفی و طبیعی و مانند اونها باشد و نباشد چندان تأثیر ندارد. از با توجه این که هویت و حقیقت آدمی قلب اوست، طهارت قلب است که آدمی را به جایگاه ویژه خودش میرساند، پس باید قلب رو جارو زد. جارو کردن به طور طبیعی باید از طریق توحید باشد، تطهیر کردن، پاک کردن باید وسیله توحید باشد، از طریق توحید باشد. از طریق توحید هم پاک کردن همراه با زحمت داره، همراه با زحمته. به این تعبیر که اگر کسی بخواد قلبش رو پاک کنه، چاره ای ندارد که خود را در معرض قهر الهی قرار دهد. حالا یا در معرض، مثلا بفرمایید که جایی خطر داره میره، مثل جنگ، در جنگ شرکت میکنه، خمس میده، سکات میده، تعینات خودش رو نادیده میگیره و مانند اونها، یه بخشش. یا اگر اینا رو نشود، توانایی این کار رو نداره، همیشه که جنگ نیست، همیشه که آدم امکانات نداره که بتونه مالش رو ازش جدا کنه تا بینه میتونه یا نمیتونه، باید آیات خوف و عذاب الهی را به خودش تلقین کند و به قلب خودش بشنواند تا او بشنود. پس یکی برای تطهیر قلب است. آیات رحمت را لازم نیست به قلب ما اسقا کنیم، القا کنیم، بهش بگیم گوش کن ببین خدا فرموده می آمرزد، نه لازم نیست. اما آیات مربوط به خوف و عذاب رو وقتی سخنی از جهنم شد، سخنی از عذاب شد، سخنی از مرگ شد، سخنی از سکرات شد، سخنی از هر امری که نشانه قهر و جلال الهی رو داشته باشه، اگر شد باید به نفسمون بگیم بشنو، القا کنیم، اسقا کنیم، زمینه رو فراهم کنیم تو هم بشنوم، اگر بشنوم کار اسلام میشه. این یکیست. نکته مهمتر که علت این اسقا هست، این که این حرفا رو باید به گوش دلمون برسونیم، مهمترین علت و حرف نهایی ما در این بخش اینه که اگر مراتب چارگانه آدمی رو در نظر بگیم، طبیعت و نفس و قلب و روح، بقیش هم کار به حوزه بحث متعارف و رسمی نیست که بخواییم در باره چیز صحبت کنیم یا نکنیم. مرتبه روح، مرتبه اضمحلال و استهلاك تام و تمام هویت و انانیت آدمی است. یعنی مرتبه ایست که هر کسی اشاره کنن به او اشاره کردن، او هم به هر جا که اشاره کنه به همه جا اشاره کرده است. فردانیت از میان برداشته می شود. اولین نشانه های قطعی توحید همین است، رسیدن مرتبه روح است. به تعبیر دیگر اولین ظهور و آشکار شدن افق قیامت یا روز قیامت رسیدن مقام روح است. در مرتبه روح تعیون برداشته میشه. ما در اینجا باید بگیم که یه جا من میگم که من گفتم، اینجا میگم من نگفتم، تو گفتی، اینجا میگم تو هم نگفتی، منم نگفتم، او گفت. یه کار داره که سه نفر وجود دارن که من کدومش این کاری انجام دادم. اگر این کاملا استقلال داشته باشه، یعنی بتوان اینها رو از هم جداش کرد، کارهای من رو بگذارین کنار، شما هم کار خودتون رو بذارین کنار، کار او هم بذارین کنار، هر کسی کار خودش، بار خودش، این مرتبه نفس است. اما اگر نه به مرتبه رسیدیم که کارها رو من انجام دادم ولی در این حال که من انجام دادم اصلا شما انجام دادیم، چه فرق داره؟ نه من نه تو، یه منی هست یه تویی هم هست، ولی اینو ما میتونیم که نادیده بگیریم اون جهت تعینش را. اما رمیته اذرمیت، تو انداختی، واقعا هم تو انداختی، ولی در این حال که تو انداختی چه فرق داره که تو انداخته باشی یا او انداخته باشه؟ این مرتبه قلب است. اما اگر به جای رسیدیم که مرتبه سوم که اصلا منی وجود ندارند تو هم وجود ندارند، خب طبعا وقتی من نباشه ما هم وجود نداره، تو که نبود شما هم وجود نداره، هرچه که باشد او باشد، این مرتبه روح هست. در این مرتبه روح یه جای دیگری اشاره کردم خدمتون که کسانی که به شتهیات آلوده می شوند، حالا این آلوده میگم از نگاه عرفی، کسانی که میگن که سبحانی ما اعظم و شأنی، یه جایی که میگن سبحان الله ما اعظم شأنو، سبحانی میگن، به جایی که بگن که لیس فی دار غیره دیار، میگن لیس فی جبتی سوى الله، اینشان شتهیات. کسانی که میگن که نخست من بودم و او بود، آنگاه او بود و او بود، من هم غیر او نبود، تعبیرها اینجوری که اسم شتهی شته هست به جمع شتهیات، اینها اگر از زبان کسی شنیده شود که به مقام روح رسیده باشد، عین توحید است. کسی که در مرتبه روح رسیده است، فرض کنید که این تعبیرها درست نیست، به خودش می نگرد، خود را غیر و خدا نمی یابد، این تعبیر درست نیست. تعبیر اینه که به هر جا می نگرد او می بیند، بلکه او به هر جا می نگرد خود را می بیند، نه اینکه من به هر جا بنگرم او را ببینم. خودش می نگرد، خودش را می یابد. منتها وقتی که از این مرتبه روحش تنزل پیدا می کند به مراتب دیگری که با انسان ها می تواند ارتباط داشته باشد، گفتگو و مفاهمه داشته باشد، می خواهد اون خاطره گذشته را که هنوز نشانی در مراتب ضعیفتر وجودش مثلا در قلبش یا نفسش هست، می خواهد آشکار کنه، می خواهد اینجوری بگه که یک مرتبه وجود دارد که همه او بود، دست هم او بود، انگشترم او بود، چشم هم او بود، چشمک هم او بود، همه چی او بود. اون تو اینو چجوری تعریف کنه؟ اگر بگه که همه او بود، خب به من چه؟ میگه خب ممکنه تو هم سهیم باشیم، خب حالا خب هر کس حق داره به من چه شو بگه، ولی بخشیده یه شو کسی حق نداره. خیلی خوب، پس اگر اون لحظه رو بخواد همان گونه که رخ داده تعریف کنه، همین خواهد شد، یه چی وجود داره یا به من یا به تو. در نتیجه اینه در مرتبه مخاطب بیان میکنه، میگه همین حالا هم که من که نگاه میکنی در این جامعه و در این قوا جز او نیست. این چون آن خاطره را نقل می کند ملتعید است، ولی اگر همین الان که داره تعریف می کند بگوید، قابل تکذیب است. ولی همین است که کسانی که اهل شتهیات بودند وقتی که در حالات این سخنان رو گفتند، ساعتی روزی بعد شاگردانشون و مخاطبانشون گفتند که شما هم چه حرفا زدید، گفت اگر دیدید من چنین گفتم مرا بکشید، از دین خارج شده ام. یعنی مربوط به اونجاست. منتها نه که تعابیر توحیدی لذیذ است، دیگه آدم اونجا رو که تجربه نمی کنه، یعنی همینجا هم بگیم که بله این گل هم اوست، این آب هم اوست، این در هم اوست، این دیوار هم اوست. و اینا علتش هم اینه که تعابیر، کلمات، الفاظ معانی خودشون رو هرچی به صورت دور و کمرنگ منتقل می کنند، همچنان که مثلا برخی از حیوانات به عنوان حیوانات کم شعور یا احمق شهرت پیدا کردن، خب اون حیوان احمق است، نام که دیگه احمقی نداره که، ولی همین نامی که حکایت از این حیوان احمق دارد را به کسی نسبت میده عصبانی میشود. بله، حروف الف با که دیگه معنا نداره که، الف و ب و جیم و دال و مانند اونها اینا خود چون که دیگه معنا ندارن که، اینا حکایت میکنن از مسما. پس همچنان که برخی از الفاظ به خاطر این که مربوط یا برای موارد خاصی وضع شده اند، آنگاه که در غیر ماوضع له هم استعمال می شوند، اندکی از معنای خودش همراهش داره. الفاظ توحیدی هم همین گونه است، الفاظ مربوط به حوزه معرفت هم همین گونه است. در نتیجه خیلی از حرفایی که ما میزنیم در جای خودش، در مرتبه و موقعیت خودش حرف درستی است، ولی میاریم تو همین جا، میاریم تو کوچه و بازار خودمون، تو کوچه و بازار آوردن هم از باب وصف العیش دو سوم عیش است، نه نصف عیش. چون اگر از نیمه بیشتر نباشه شوق ایجاد نخواهد شد. از این که وصف عیش اشتیاقی ایجاد میکند، حکایت از نیمه باید بیشتر باشد. خب پس اینو داشتیم میگفتیم که آدمی مرتبه طبیعت و نفس و قلب و روح رو دارد. مرتبه روح مرتبه ازمهلال تعیون هست، استهلاک منیت هست، به گونه که منی وجود ندارد. نه اون که تصنعی، نگی من، نگید من شیطان هست، یه چیز دیگه بگید، نه اصلا اونجا نیست. وقتی نیست، اگه در این مرتبه که عرض کردم خدمتتون که اولین افق ظهور یوم القیامه است، این اولینش هم هست و ادامه داره، اگر در روز قیامت سوال کردن که لمن الملک الیوم، کسی نبود که پاسخ بگوید و خود خدا فرمود لله الواحد القهار، گمان مبریم که یه زمانی رخ میدهد و بعد از اینکه این سوال و پاسخ تمام شد دیگه شلو پلو میشه، مثل قبل میشه، دیگه عادی میشه. اون میگه تو بیا تو برو، من بیام من نمیام، بمانند اونها. نه، این اولین افق طلوع خورشید قیامت هست. در این مرتبه، حالا یه جمله رو خدمتتون عرض میکنم، ممکنه خیلی جدی نباشه، در اولین مرتبه شده که خدا میگوید لمن الملک، کسی نیست که بشنود، نه چشمی است، نه گوشی، نه قلبی، نه تعینی، هیچی نیست. خود جواب میدهد. در مراتب دیگری وجود دارد که نه خدا میپرسد نه خدا جواب میدهد. خب حالا چون اونجا را دیگه ما اصلا هیچ نمیدونیم که اونجا چه خبر است و به یقین میدانیم که هرچی این مراتب ارتقا پیدا میکند، بگیم همه چیز بزرگتره، همه چیز رحمتش بیشتره، همه چیز گسترده‌تره، همه چیز عالی‌تره، پاکتره، متعالی‌تره، خب غیر از این تعابیر چیزی نداریم که. ما همین اندازه که از این مرتبه جهان طبیعت که در پوست و گوشت و استخوان و زمان و مکان محدود هستیم آزادمون کنن، از این مرگ رفتیم یه قدم بالاتر، این همه چی فرق میکنه دیگه. آزادی حقیقی اونجاست، چنان که استقلال حقیقی هم اونجاست. و اگر استقلال و آزادی دو سوم از حکومت الهی باشد، حالا اسمش رو گذاشتیم جمهوری اسلامی، در واقع حکومت الهی، یعنی کسی نمیتواند استقلال نداشته باشد، آزادی نداشته باشد و آزاد نباشد و در بند باشد، مدعی حاکمیت الهی هم داشته باشد، نمیشود. این شرط لازمه. تا استقلال نباشد، تا آزادی نباشد، نمیتوان نام حکومت الهی رو به زبان آورد. تا چه رسیم مدعی باشیم و حکومت الهی هم داریم. نه این که حالا مثلا دیدیم که شعر بخواییم بگیم چجوری میشه، بگیم استقلال و نون، دیدن استقلال و هم جور در میگیم، بگیم آزادی و آب، دیدیم این دوتا هم جور در میگیم، بگیم خیلی موزونه استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. هر که خوب گفته بود خوب گفته بود، هر که گفته بود بیان و تعبیری عرفی از مرتبه از معارف الهی را بیان کرده بود. این معنی نیست که حالا ایراد نداره که یکیش نباشه اون یکیش باشه، اون یکیش باشه این یکیش نباشه. امکان پذیر نیست. حاکمیت الهی در جای امکان پذیر هست که اتصاف به اوصاف الهی، یعنی سبقه الهی و رنگ الهی باشد. خدای مستقل و آزاد به تعبیرهای روایی که در احادیث قدسی است، خدا مکرر مکرر میفرم من چنین میکنم ولا ابالی، چنان هم میکنم ولا ابالی، الا ابالی بودن. نه معنی عرفی که یعنی حرف مفتی از دنشون در بیاد بعدم بگن لا ابالی هستن یا هر کاری انجام بدن، یعنی کسی که آزاد باشد، هیچ گونه تعینی، قیدی، حدی، شرطی او رو محدود نکند، یعنی خدا. اگر بندگان خدا هم سبقه الهی داشته باشن آزادند. خدا یعنی کاری رو که انجام میدهند بدون تمسک به ابزار و اوساط و وسائل و وسائط غیر الهی انجام میدهد. هرگاه بنده ای بتواند هر کاری رو که انجام میدهد با توکل بر خدا، با اعتماد بر خدا، با اتصاف رو خدا، با ارتباط و ربط و پیوند به خدا انجام میدهد، اینو بهش میگن استقلال. اگر اینجور شد حاکمیت میشود حاکمیت الهی. همینقدر که ما از این عالم طبیعت خارج شدیم هم استقلال ما ظهور پیدا میکنه، به این معنا که تو اینجا هر کاری میخواست انجام بدیم، میخواستیم یه مثلا کدو نز کنیم، میگفتیم کارد بردار بیار. همین که از اینجا رفتیم بیرون، بر فرض حالا بخوایم اونجا کدو هم نز کنیم، دیگه کارد نمیخوام، اراده میکنیم نه فقط نزفش میکنیم، قیم قیمش میکنیم. اون اندازه هایی که خودمون میخوایم و هرگز در جهان طبیعت نمیتوانیم تقسیم کنیم، تقسیم میکنیم. چون استقلال بعد از مرگ ظهور پیدا میکنه، البته به طور متعارف بلا در جهان طبیعت هم ممکنه همینجور بشه، ولی به طور معمول متعارف ما از این حدود طبیعی باید خارج بشیم، از محدودیت های مادی و زمان و مکان باید نجات پیدا کنیم، استقلال حاصل خواهد شد، آزادی هم حاصل شد. همینقدر که کسی را تکلیف را ازش برداشتند بهش میگن که معناش اینه که یعنی از این بعد دیگه تو خود دانی، هر کار بخواد انجام بدی خودت میدونی، یعنی به جایی رسیده که بهش بگیم خودت میدونی نمیشن آزاد. ولی تو اینجا هستیم، نه تو اینجا هستیم، بگم بشین باید بشین، و گفتم پاشو باید پاشی، نمیشه بگیم که همین اگر نشستن مقصود بود نشسته بودن، اگر ایستادن مقصود بود ایستاده بودم، از یکیش حداقل لغوه. نه دیگه نشستن، به گاه نشستن مطلوب بود، چنان که ایستادن هم به جای ایستادن اون هم مطلوب بود. پس اگر پیوسته کسی از آغاز عمرش تا انتها پیوسته بشنود که بنشین برخیز، جایی که هیچ گونه اعتراض نیست اگر جاهد باشد که تن نیستن. خب از مرتبه روح، مرتبه ازمهنال هویت، انانیت، شگونه ای که منی در کار نیست، خب اونجا که عدم تعیان رخ داده است، این مرتبه قبلش چیه که هر کاری در هر مرتبه رخ بده عواملش مربوط مرتبه قبلی است؟ یعنی اگر امروز یه اتفاقی افتاده عواملش رو تو دیروز بسنجیم بگردین. حالا دیروز ممکنه ثانیه قبلی باشه، ممکنه ساعت قبلی، ممکنه سال یا قرن و هزاره قبلی باشه. یعنی همیشه کاری که در زمان انجام میشه اینجور هست که چون سیالان بین اجزاء زمان وجود داره، بگونه که تا جزئی نرود جزء دیگر نمی آید، آن جزء رفته سمت علیت نسبت به جزء بعدی دارد. مراتب هم همین گونه هست. اگر کسی در سیر استکمالی یا در سیر و سلوک محبی، عراقی و مانند آن به جای رسیده است، پیداست که اول الف را یاد گرفته، بعد جملات کوچک را، بعد جملات بزرگتر را، بعد نثر و نظم را یاد گرفته، وارونه انجام نمیشه که اول نثر و نظم را یاد گرفته باشه اون روز آخرم بشکن اینو بشکن الف اینو بشکن با. کسی که رسیده پشت بام اول پله اولی رو طی کرده، بعد پله دوم سوم چهارم تو رفته بالا. نمیشه که اول پله آخری رفته بعد پله دوم بعد پله سوم، حالا وقتی پله آخری که رسیده پشت بام باشه. کسی که مرتبه روح رسیده یعنی تعینات شکسته مزمحل شده، یک بت شکنی این بت وجودش را آنچنان شکسته است که چیزی از او باقی نمانده است، باقی نمانده است که توهم کند، که گمان کند، که تصور کند، که اصلا به خودش نگاهی کند، نظری کند و بخواهد چیزی بپرسد یا چیزی پاسخی بدهد. همینجور تو پرستم خدمتتون عرض کنم که در آیات مربوط به قیامت اینه که لا یسأل عما یفعل، هیچ کس از خدا نمیپرسه. این شبکه نیست. حالا شاید هم یه جای توضیح داده باشم، چه جای دیگه هم شاید برسیم باز در مورد چیزی بگم. هیچ کس خدا نمیپرسه. یه جای گفتم این بخش دومش رو نگفتم. ولی از آدمی همه چیز رو میپرسن و باید بپرسن. اینش هم شبکه نیست. ولی اینو هیچ وقت شاید فکرش نکرده باشیم که حالا اون میپرسه، ما جواب میدیم یا جواب نمیدیم. اگر جواب دادیم باید دوباره برمون گردیم بیارم تو این مهد کودک دنیا، مهد دوباره یادمون بدن، یادمون بدن که وقتی ازمون پرسیدن جواب ندیم، نه به تصنع بگیم حالا که اینجا اگر جواب بدیم پدر در میارن، هیچی نمیگیم. هر که هرچی دلش میخواد بپرسن چه کار کردی؟ اصلا نگاه نکن، چه کار داری که نگاه کنی که بگی چرا جواب نمیدی؟ در صحبت کنید تو دور باید نگفت اونجا یه دیگه رو بگیم. خب البته این که نیست، اصلا اونجا تعینی وجود ندارد تا کسی خود را مخاطب بداند یا خودی را غیر از عین تعلق بودن به او بشناسد. خب اینم نکته تو پرانتز که حالا خیلی این رو تو کارهای دنیا معیار کار نمیتونیم قرار بدیم، یادمون باشه که یعنی این نمیتونه بهانه‌ای باشه که در قیامت از ما میپرسن وقتی مایی وجود نداره بپرسن از دلشون خواهد بپرسن که جواب بده. این که فرمودن که در عالم قیامت آدم از این سآل میکنن، بهش میگن خب چیکار کردی در دنیا، جوانی تو کجا گذراندی، عمر تو کجا گذراندی، مال تو کجا گذراندی. خب از همین حالا ما باید به فکر باشیم جواب دیگه. حالا اگر بدونیم که اونجا اونا هر چی دلشون میخواد بپرسن، خودشون میخوان جواب بدن، جواب بدن، جواب ندادن به ما چه ارتباطی داره؟ مایی در اونجا وجود نداره. یادمون باشه که اینا مربوط به جواب پیدا کردن برای نقص ها و کوتاه یا توجیه برای نقص ها و قصور و تقصیرمون نیست. خیلی خوب، حالا دقیقا برزخ نست دیگه، برزخ دیگه. اینکه امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود که والله لا نخاف علیکم الا البرزخ، به خدا قسم ما نسبت به شما هیچ ترس و خوفی نداریم، یعنی برای شما نمی ترسیم ما مگر در برزخ. در قیامت فرمود ما شفاعت تو میکنیم. حالا با این تعبیرها دیگه شفاعت بین چقدر راحت میشه. نه فقط شفاعت شیعیان راحت میشه، شفاعت مؤمنان راحت میشه، شفاعت موحدان راحت میشه، بلکه شفاعت را هم همیشه همین یه بخشش رو نگاه کردیم دیگه. گفتیم که شفاعت یعنی این که کسی ناقصه تکمیلش میکنن. منتها هیچ وقت اینو سوال نکردیم، یعنی به عنوان یه امر مفروغ و مسلم پذیرفتیم که یعنی هر کسی که ناقص است نمیتواند بهش برود، تکمیلش میکنم به بهش برود. یک کمی هم گوشه ذهنمون هم جا باز کنیم که ممکنه کسانی باشن که هنوز شایستی وارد شدن به جهنم رو ندارن، تکمیلشون میکنن تا به جهنم برون، اونم شفاعت است. منتها یکی شفاعت اسماء جمال الهی است، آن دیگری شفاعت اسماء جلال الهی. در نتیجه همچنان که کسانی که در مسیر توحید گام برمی‌دارن، بنده هستن، خوب هستن، مسلمان هستن، مؤمن هستن، ولی عیب و ایراد دارند، در قیامت این عیب و ایرادشون رو برطرف می‌کنن تا به رحمت برسن، چون استعداد و استحقاق رحمت رو دارن. همچین اگر کسی کافره، ولی کافر درست حسابی نیست، ایراد داره. منافقه، منافق درست حسابی نیست، ایراد داره. یعنی یه جایی هم هست که تردید می‌کنه، میگن که در اون قصه های مربوط به چنگیز و هلاکو کی و کی اینا که وقتی اومدن اینجا رو سربازانش خیلی آدم کش بودن، خیلی جمعیت زیادی رو کشتن، همه جایی خیلی آدم کش بودن، اونا واقعا مظاهر قهر الهی بودن. از یکی سربازان یا جمعی که نشسته بودن به سربازان گفتن که شما که این همه آدم کشتید هیچ جایی هم متأثر شدی؟ متأثر شدی؟ ناراحت شدی یا نه؟ یک نفر پیدا شد گفت که آره، حالا فرمانده شده چون کسی گفت آره من یه جایی ناراحت شدم. گفت کجا ناراحت شدی؟ گفت وقتی رفتم توی خونه و این اهل خونه رو زدم و کشتم، یه بچه نوزاد مثلا دو سه ماهه‌ای دیدم که این داد و هوار میکنه، مادر کشته شد داد و هوار میکنه، یک ذره دلم سوخت، اینه که نیزه مفرو کردم در دهانش، دهانشو بستم. فرمانده گفت که این سرباز به درد ما نمیخوره، اینو بکشینش. کسی که یک ذره متاثر بشه فرد دو ذره متاثر میشه، و اگر همین ذره ذره افزایش پیدا کرد هیچ متاثر نشده، این اعتیاد شفاعت نداره. این مستقیم، این دیگه چون اسماء جلال الهی در وجودش آنچنان ظهور پیدا کرده که برای آره این یه ذره داره، این یه ذره اعتیاد شفاعت داره. یکی میخواد که اگر همین یک ذره تاثر هم نباشه، کافر کافر حسابی، منافق منافق، مستکبر مستکبر حسابی. اگر اینجور شد اینا احتیاج به تکمیل نداره، یعنی کفرشون لازم نیست، کبرشون انانیتشون لازم نیست تکمیل بشه تا شایستگی جهنم رو داشته باشن. ولی بقیه خب اینا حالا درست این تعبیر رو شاید تا به حال نشیده باشید یا نگفته باشید، ولی اینا ظاهر روایت همینه دیگه. گفته میشه که کسانی که از اینجا میرن با توجه اینکه اعمال خوبشون اندکه، اعمال بدشون، افکارشون، اندیشه، اخلاقشون خیلی عوضی نادرست، نادرست یعنی نسبت به جهنم، به بهشت نادرست، اینا اینجا از خوبی هاشون، از اعمال و کارهای پسندیشون در عالم برزخ استفاده میکنن تا اینکه هیچی از این خوبی ها باقی نمونه. تعبیر دیگرش اینه که تکمیل میکنن اون بخش سیاهیشون رو تا شایستگی تا متمام جهنم رو پیدا کنن. اگه کسی هم قائل به حق عمل بود که کاملا روشنه که همه اینا رو پاک میکنه، نوعی شفاعت هست، منطور شفاعت رسمی یا شناخته شده رو که معمولا برای رسیدن رحمت الهی سنیست، رسیدن به غضب هم همین گونه است. به تعبیر دیگه همچنان که رسیدن به رحمت الهی ابزار و وسائل و افعال و اخلاق و افکار و منندونه احتیاج داره، رسیدن به غضب الهی هم همینا رو احتیاج داره. همچنان که رسیدن به رحمت الهی امام میخواد، پیامبر میخواد، رسیدن به غضب الهی هم امام میخواد، منتها برای رسیدن به رحمت الهی امامی میخواهد که هادی باشد، ولی رسیدن به غضب الهی امامی میخواهد که ضال و مضل باشد، گمراه کننده باشد. هر دو یکیاش، ولی هیچ کس به خودی خود جایی نمیرود. پس با توجه این که مرتبه روح انسان عدم تعین است و هر مرتبه هم آثاری است که معلول مرتبه قبل است، هر کسی که میخواهد به مرتبه عدم تعین برسد باید در مرتبه قلب بجنبد، پاکسازی دل یا زمینه ویران ساختن تعینات و حدود و منیت و کبر و غرور و حسادت و مانند هر چیزی که غیر خدایی هست، همه اینها باید در مرتبه قلب ویران بشه. ویران شدنش یکی از کاراش اینه که، یکی از راهاش اینه که وقتی که آیه از آیات الهی توبیخی و عیدی بفرمایید که نشانی از عذاب، نشانی از قهر که بود، این پیوسته به خودمون یادآوری کنیم، تلقین کنیم، القا کنیم، اسخا کنیم، تا اینکه بلکه گوش دلمون هم بشنود. هر بار که یادآوری میکنیم مثل این کارهای دنیوی که مثلا بچه یه بار بهش گفتیم که چرا چنین کردی، این به اندازه استعداد خودش و قابلیت و توانایی ما یه ضربه بهش وارد کردیم، نباید این کار انجام بدیم. یه وقتی نه، یه بار میگیم چرا چنین کردی، بی خود چنین کردی، این دوتا ضربه بوده. و اگر همینجور ادامه دادیم و رسید به اونجا که یقه گرفتیم اینو به اون ور بزنیم، اینو اینا ادامه داره. وقتی میخوایم چیزی به قلبمون برسونیم، برخی از قلبها آمادگی دارن که همین اندازه که یادآوری میکنه کفایت میکنه، بعضی باید دوباره، سه باره، ده باره، صد باره، تا اینکه اسقاء به مسامع قلب یا گوشهای قلب فراهم شده باشد. خب اینم یک نکته. نکته دیگر این که ما در بدنمون دو تا چشم داریم، همین دو تایی که می‌بینیم، در نفسمون بیشتر از این هاست، در نفسمون، نفس در عینی که واحد است همه قوا هست، یعنی اگر قوای نفس رو اینجوری در نظر بگیریم، ببینیم یه قوه غضبیه داریم، یه قوه شهویه داریم، یه قوه شیطانی یا وهمیه داریم، یه قوه عاقله داریم. عاقله چشم داره، با باهم هم چشم دارن، شعبی هم چشم دارن، عذبی هم چشم دارن. اگه کسی موقعی عملی هم کن پنج تا، اینا هر کدامشون پنج تا، دوتا ده تا چشم دارن. نفس انسان حد به تعداد قوایی که دارد چشم دارد، به نام چشمای نفس بیشترند. اما به مرتبه قلب که میرسه یه کاملا پیداست که جوانه و صور و وجوه بی نهایت قلب، هر کدامش موشهای متعدد، هر کدامش چشمهای متعدد. بنابراین این مقصود از این که این آیات مربوط به خوف را به مسامع دلشان میرسانم، مقصود از این گوش ها که ما میگیم این نیست که الان من دوتا گوش دارم، یکم دوتا، اونم دوتا، همیشه گوش ها. نه، هر کسی مسامع دارد. خب اینم در مورد این. حالا تا دنبالش رو برسیم یه چند تا روایت رو بکنم براتون. روایتی اول که میکنم اینه که وقتی کسی میتواند آیات الهی را به گوش جانش برساند که گوش جانش گشوده باشد، باز باشد. این همون شرط اسلام که خدمتتون عرض کردم. کسی میتواند از تعالیم انبیا برخوردار شود و مؤمن شود که گوش دلش باز باشد. پس اگر گوش بسته باشد این سود نمیده، باید گوش باز باشد. و ما هم اینو به این گوش باز هم برسیم، این تاکید کنیم تا بشنود. این گوش رو خدا باید باز کند. شخصی سوال کرد که ننوشتم از کدام یکی از ائمه، چرا نوشتم از امام باقر. یک نفر سوال کرد که یبن رسول الله، این فرزند رسول خدا، آیا امیرالمؤمنین اعلم است یا برخی دیگر از انبیا؟ فقال ابو جعفر، حالا الان خاطرم نیست که مقصود امام باقر است یا امام عادی. فقال ابو جعفر علیه السلام فرمود که اسمعوا ما یقول. این حالا تعبیر بندی اینه که نوعی تعریض است. گوش کنید چی داره میگه. مثل اینکه مثلا یک کسی سوال کنه که علم بهتر است یا جهل، بعد بنده رو کنم بقیه بگیم که گوش کنیم این چی داره سوال میکنه. یعنی سوال بی ربطه، سوالی نیست که لازم باشه پاسخش رو بدیم و بشنویم. روشنه. فرمود که ان الله یفتح مسامع من یشاء. خب چرا همچی سوالی کرده؟ سوال کرده که امیرالمومنین عالم تر است یا برخی از انبیا. این میدونه برای چی سوال کرده؟ به خاطر این که کسی میتواند این گونه پرسش ها را بفهمد و پاسخش رو داشته باشد که گوش جانش باز باشد. و هم خداست که باز میکنه. و این بنده خدا که این سوال رو میکنه گوش جانش باز نیست که همچی سوال رو میکنه. چرا؟ دنبالش میشنوی اینی حدث دو بی من چی میگم اون چی فکر میکنه. حدث دو ان الله جمع لمحمد صلی الله علیه و آله علم النبیین. میگه من به این بنده خدا گفتم که این ظاهرن جلوتر قسمت اول روایت بوده که نقل نشده. میگه من به این گفتم که خداوند همه علوم انبیا را برای حضرت حبیبش جمع کرده است، یک جا در اختیار او قرار داده است. و انه جمع ذلک کله عند امیرالمؤمنین علیه السلام. حضرت ختمی مرتبه صلوات الله و سلام علیه هم همین علومی رو که از همه انبیا خدا به او داده است یک جا در اختیار امیرالمؤمنین قرار داده است. بعد میگه من اینجوری میگم. بعد او چی سوال میکنه؟ سوال میکنه بابا یسالونی ام و اعلم ام بعض النبیین. بعد از این که بهش گفتم که همه علوم اولین و آخرین نزد پیامبر بود، پیامبرم همه رو به امیرالمومنین واگذار کرد، حالا سوال میکنه قول پیامبر علمش بیشتره یا برخی از انبیا؟ خب این احتمالاً باید که گیرایش کم باشه دیگه که اینجوری داره سوال میکنه. خب ضمن این که خب نکته مهمی بود که در مورد جایگاه خاندان پیامبر و امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. ولی نکته مورد نظر اینه که ان الله یفتح مسامع من یشاء، این مقصوده آن کس که گوش آدمی را، چشم آدمی را باز میکنن خداست. باز اینم یادمون باشه که منتظر نباشیم که یک مثلا خدا از غیب بیاید. کسی اگر از شهود هم که بیاید از جانب خدا، چون فعل خداست. به تعبیر دیگه مباد که هر جا که تنبل بودیم بگیم ما که منتظر بودیم نیامد. نه، اگر ما جنبیدیم، فعالیت کردیم، کارهایی به اون گفتن انجام دادیم، همه اینا هم به اذن و اراده الهی انجام میدهیم، چون ما فعل خدا هستیم، فعل ما هم فعل خداست. بنابراین کسی خیلی درس خونده و چیز یاد گرفته، اینم خدا تعلیمش داده. اگر کسی خیلی کار کرده و پولدار شده، اینم خدا کمکش کرده. اینجور نیست که بیکارها رو هر با آدمای بیکار پولدار شدن خدا پولدارشون کرده، هر با آدمای زرنگا پولدار شدن نه خودشون پولدار شدن. اون که فکر قارونی است که توحید، یه جای دیگه خدمتتون عرض کردم که خدا توبه رو پذیرفته، همه جا رو میپذیره. تا جایی که وقتی از حضرت زینب سلام الله علیها پرسیدم که، یا از اون سجاد سلام الله سلام علیه پرسیدم که آیا راه توبه و در توبه است، سینا فرمود آری. عرض کردن که یعنی حتی شمرم میتونه که توبه کنه؟ فرمود بله، چرا نتونه توبه کنه؟ این واقعیت داره، اینجور نیست که حالا بگیم که البته حالا اون که توبه نمی کنه بگذارم ما بگیم که قانون نشکنه. نه، واقعا اگر اینها پشیمان میشدند، چنان که در زمان حضور حضرت عبدالله علیه السلام و اولین کسی که اومده راه رو بر امام حسین بسته، مانع شده که اگر هر مانع نمی شد چه بس اصلا همه چی تغییر پیدا می کرد. اگر امام حسین به کوفه می رسید بس تغییر پیدا می کرد. کوفه شیعیان بودن، شیعیان خوب امیرالمومنین هم بودن، منطقه زور پر زور بوده و نمیشه حالا چون ما در شرایط عادی هستیم هیچ کس ما کار نداره آخرش میره سینه میزنیم، گمان یعنی میکنیم که اونا بلد نبودن سینه هم بزنن. نه، اونا واقعا حاضر بودن جان بدن، واقعا حاضر بودن که از همه چیزشون بگذرن، ولی زور خیلی پرزور بوده. و البته حالا به اندازه خودشون، ضمن این که آدم های خوبی بودن ولی ضعیف هم بودن، ضمن این که مؤمن بودن، هوا هوس آمیخته به ایمان هم داشتن، بنابراین یه جایی رسیدن یعنی جانشون در خطره. گفتم به ما چه ارتباطی داره؟ یه جایی دیدن که خانوادشون در خطره، خودش رو کشیدن کنار. اگر امام حسین علیه السلام به کربلا به کوفه میرسید و از تغییر پیدا میکرد، چه کسی مانع شد که امام حسین نرسید؟ بر ابن یزید ریاهی تا روز عاشورا مانع امام حسین شد، گفت از همینجا تکان نمیخورید. روز عاشورا بود، این چه کاری که بالاخره ما در هر چی که تردید داشته باشیم، در این که حضرت عبدالله علیه السلام فرزند پیامبر، در این که تردید نداریم که یه نفری حالا هر کس که باشه گفته که شما فرزند پیامبر رو به قبر برسونید، اینو که دیگه نمیشه انجام داد که. او هر کس که باشه اینقدر حکمش نافذ نیست که ما رو در مقابل خاندان پیامبر قرار بده. توبه کرد وقتی که اون حال بیجه هم که توبه کرد، حضرت خودش اومد بلندش کرد و پاشو تو آزادی، آزاد بودی، الانم آزادی، آیا نه آزاد خواهی بود؟ توبه پذیرفته شده است. خب او موفق شده توبه، دیگران موفق به توبه نمی شدن، اقلال توبه می کردن، اونها هم توبهشون پذیرفته می شد. یعنی هر کسی در هر کجای عالم اگر موفق به توبه بشود، توبهش پذیرفته است. مونتا این کاری موفق توبه میشود یا نمیشود. اگر میشود دوباره توبه رو میشکند یا نمیشنود، برای دوباره و سه بار و ده بار باز موفق میشود یا نمیشود، اون حرف دیگه نیست. بالاخره هر کاری و هر عملی جای توبه دارد، به گونه ای که اگر کسی توبه کند پذیرفته شده است. ولی قارون توبهش پذیرفته نشد، هر جور که خواهش و التماسی در عالم رسم بود اظهار کرد، نپذیرفت. درسته که حالا بعد در روایات اومده که خدا فرموده که این قارون بنده ما به جای اینکه 40 بار از حضرت موسی عذرخواهی کنه به نزد او توبه کنه، یه بار به خودمون میگفت. اون درسته، اینا نکات تربیتی داره، به الا متن واقعی رو که بیان نمی کنه که متن واقعی اینه که اون کسی هم که تقاضا دست زاری و التماس به سوی حضرت موسی درست کرده، در واقع به خدای حضرت موسی، الا موسی به عنوان یه آدم معمولی که کسی چیزیش نمیکرد، که کسانی که به حبیب خدا مراجعه میکنن میگن برای ما استغفار کن، اینو بهش نمیگن که تو چرا رفتی به بنده ما میگی، به خودمون بگو تا ما خودمون گیجا حالی حاضر سرمون رو گنده هستیم، چرا خودمون رو نمیگی؟ نه، اینا برای اینکه نکات تربیتی همیشه نباشه که همین واسطه ها تبدیل به خدای جدید بشن، بت ها رو شکندید که بتی نباشد، نه اینکه بت جدید باشد، بت های کهنه قدیمی بودن به درد نمیخوردن، که اگر قرار بت باشه اون قدیمیش بهتره که چون حداقل شناخته شده تر هستن، عیب و نقصشون آشکاره، چرا بت جدید درست کنیم تا مدت‌های مدینی ندونیم اصلا این بته، اما قدیمی هم خوبه، میدونیم که بی‌خاصیت هست، ولی بت جدید رو این راحتی آدم نمیتونه بفهمه که این بی‌خاصیت یا خاصیت داره. در اصل اون نپذیر، فقط به خاطر این بود که گفت قارون مغز سخن و محتوای سخن که حکایت هست، محتوای فکر و باور قارون داره اینه که انما اوتیته على علم عندي، اگر میگفت اوتیته، اوتیتهش کلمه خوبی است، اوتیته على علم عند الله، على قدرت من الله، على حول بالله، اگه اینجور گفته بود که مشکل نبود، که آخر دعوایی بود که خمسش نداده برو خمس نداشت نکاده، اما رو اینجوریش نمی کنن، که گفت که اینا رو چون من زرن بودم به دست آوردم، من چون شب نخوابیدم کار کردم پول به دست آوردم، اون موقع شما میرفتیم تفریح من مطالعه میکردم، اون موقع شما میخوردید و میخوابیدید من داشتم کار میکردم عرق میرفتم، اینا رو من انجام دادم، گفت من این نشانه بدهم که همین آدم به عنوان خاطره حفظ کنم و نگه دارم، بنابراین فرمود توبه قبول میکنم. پس ضمن این که ما در کارها همه رو نباید واگذار کنیم، خیلی خوب اگر خدا ما رو بخواد حتما این که میفرسته خودش میاد، مثلا بفرمایید کجاوه رو میاره، زبان قدیم کاروان رو میاره، یا ماشین رو گل میزنه میاره در خونمون، میگه بفرمایید با سلام و صلوات و بلغ العلا سوار میکنه و میداره میبرن، نه، اگر خودت هم رفتی سرکی و ماشین سوار شدی بازم خدا برده، اگر ماشین نبود و اسب و قاطر سوار شدی بازم خدا برده، اگر نه پیاده رفتی بازم خدا برده، اگر ده بارم ملب زدی سر صورتت خونی مالی شد بازم خدا برده، با لطف خدا آمدن نازل شدن آدمی رو به جایی بردن به این معنا نیست که ماشینم که بوق میزنه میگه خدا ما رو فرستاده، نه، هر آژانسی بفرسته مال خدا است، میگه میشه آژانسی پیدا کرد که آژانس خدا نباشد، مال خدا نباشه، آژانس هم مال بندگان خدا است، بندگان خدا هم فعل خدا هستن، فعل خدا هم جدای از فاعل نیست، فعل هم جدای از فاعل نیست، بنابراین توجه داشته باشیم که ضمن این که اگر گوش و چشم ما باز شود او باز میکند، ولی این منافاتی با کار و فعالیت و تلاش و چشم انتظار بودن و سرک کشیدن و دویدن و فعالیت کردن و غم خوردن و افسوس خوردن و غصه خوردن و دعا کردن و توسل جستن و هیچ کدام از اینها منافات ندارن. روایت دیگر هم بخونم که امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود که یا سلیمان، به سلیمان ابن خالد میگه، اون روایت اول کتاب کافی جلد 1 222، یا سلیمان ان لک قلبا و مسامع، تو یه دل داری، قلب داری، و این قلب هم گوشهای متعدد دارد، خب ان الله اذا اراد ان یهدی عبدا، هرگاه خدا بخواد بنده ای از بندگانش رو هدایت کنه، فتح مسامع قلبه، گوش دلش را باز میکنه، و اذا اراد بهی غیر ذالک، وقتی خدا نمیخواد کسی هدایت کنه، ختم مسامع قلبه، گوشهای دلش رو میبنده، مهر میزنه، فلا یصلح ابدا، گوشی که مهر زده بشه باز نشه، این گوش هیچگاه به فلا، به صلاح، به خوبی، به سعادت نمیرسه. بعد حضرت به عنوان شاهد قرآنی فرمود که این سخنی گفتم محتوای این سخن است، و قول الله عز و جل ام علی قلوب اقفالها، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها؟ چرا در قرآن تدبر نمی کنید؟ تدبر نمی کنید یا گوشای دلتون بسته است؟ اگر کسی مورد لطف و عنایت و خدا قرار بگیرد و هدایت الهی شامل حالش بشود، گوشاش باز میشه. یعنی این گوش باز شدن باز به این معنی نیست حالا منتظر باشیم که چه اتفاقی بیفته، یعنی این که تا به حال به خورمون فکر میکردیم، به خوابمون، به آمدنمون، به رفتنمون، به درمون، به دیوارمون، حالا فهمیدیم که اگر غیر از اینا یه چیزای دیگر هم وجود دارد، این یه قوه دیگر، یه ابزار دیگر، این رو فهمیده و شنیده. خب میبینیم که فکرمون، ذهنمون، اندیشمون، افعالمون، کردارمون، همه اینها در یک جهت معینی بود، آخرش این بود که رقابت داشته باشیم با خلق خدا، مالمون اندکی بیشتر باشه، امکاناتمون بیشتر باشه، شهرتمون، اعتبارمون به مانند اینها، تو اینها رقابت میکردیم. حالا فهمیدیم که راه بیراه میرفتیم، حوزه رقابت اینها نیست، حوزه رقابت آن است که فرمود که به تعبیر قرآن و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، بعد از این که فرمود ختامه مسک، اگر کسی بتواند به آن درجه از رحمت الهی دست یابد که ویژه اولیاء خاص خداوند است، اگر کسی تونست اونجا برسه که داره این حرف بوده، چون این رو با روایات زمینش جای دیگه خدمتتون عرض کردم، دیگه تکرار نمی کنم که در بهش مراتب مختلفی، آبهاش یه چیزه، خمرش یه چیز دیگر هست، اصلش چیز دیگر هست و همینطور چیز دیگه هم که به زبان ما اصلا نمیاد و نمیدونیم، قسم باشم نکردیم، هر کدومی که دیگه در اونجا فرمود که یک کوزه های دربسته وجود دارد که مر کردن درش رو. از امام صادق صلوات الله سلام علیه پرسیدن که اینا رو باز اونجا ممنوعه؟ فرمود که اینها لطف الهی است که ممنوعه. اگر کسی یک قطره، کمتر از یک قطره، تکرار نمی کنه، یک قطره از آن کوزه های دربسته بنوشد، به سکر ابدی می رود، هیچگاه به گوش نمی آید. سوال کرد که پس اون مال کیه؟ فرمود اون مال اولیاء خداست، مال کسانی است که استعداد و قابلیت رو داشته باشن. بعد آیه قرآن دیگه میگه اگر میخوای مسابقه بدی برای دستیابی به این مقام و این جایگاه، اگر اهل لذتی دنبال این لذت باشی، اگر اهل شهرتی دنبال این شهرت باشی، اگر اهل موقعیتی دنبال این موقعیت باشی، اینجا فقط باید رقابت کرد. همینقدر که ما فهمیدیم که حوزه رقابت گسترده تر از آن است که خلق میپندارند، اینه به گوشمون باز نشده باشه که این چیزی تصوری نکاریم دارد. همینقدر که میبینیم که نونمون هست، آبمون هست، چیزی حداقل نسبت به گذشتمون تفاوت ایجاد نشده، یا وقتی آدم دچار سختی، بلا، گرفتاری میشه، اونم از لطف الهی است، از اون طریق باز میشه، حالا اون یه راه دیگه است. ولی نه در شرایط عادی میبینیم نه مشکل خاصی تو زندگیمون نیست به ظاهر، ولی میبینیم که به این زندگی رو که فراهم شده یا فراهم کردیم این آرام نمیگیریم، یه چیز دیگه میخوایم. این مربوط به گوش و چشم قلب است. هرگاه خدا بخواهد کسی رو هدایت کند، خدا گوش و چشم دلش را باز میکند، نه چشم و گوش بدن و نفسش را. اینم از این. و یک جمله بسیار کوتاهی دیگر هم که حالا فرض بفرمایید که به اینجا رسیدیم که گوش همون باز شد، گوش دلمون هم باز شد، چشم دلمون هم باز شد، اینو برای چی میخوام؟ در دعاها داریم که اللهم افتح، قبلی هم آدرسش نگفتم، بهار الانوار جلد 50 صفحه 203، اللهم افتح مسامع قلبی لذکرک، هم گوشامون باز باشه، گوش دلمون هم باز باشه. برای چی؟ برای که پیوسته بیاد تو باشی. آخرش اینه. منتها اگرچه ذکر اول با ذکر وسط با ذکر آخر تفاوت داره، تفاوتش هم بسیار زیاده، تفاوتی میان زمین و آسمان هست، ولی با توجه به این که ممکنی در برخی از موارد ذکرهایی که میگیم در مرتبه زبان باشد و به گوش سرمون میرسد نه به گوش دلمون، قدر و قیمت و لذتش هم درک نمی کنیم و همین خاطر که دوامش برامون مقدار مشکل هست. به الله اگر اصلا این چشم و گوش باطن خاصیتش یا ارزش سودمندیش فایدش اینه که با خدا گفتگو کنیم، همین گفتگو رو هم خود بشنویم، گوشمون باز شود تا ذکر او گوییم، چشممون باز شود تا ذکر و خاطره او را تماشا کنیم. یک جمله بیشتری خدمتتون عرض کنم که در میان عبادت ها دو تا عبادتی که خیلی اهمیت داره، یکی نماز هست و یکی هم روزه. البته بقیه عبادت هم اهمیت داره، ولی برخی از عبادت ها مقطعیست، مثلا جهاد مقطعیست، هم جهاد با دشمنان خارجی مقطعیست، ممکنه اینجایی باشه که اصلا صلح داشته باشیم جنگی نداشته باشیم، جهادی وجود نداره، هم جهادهای دیگر مثلا عمران و آبادی دنیا، و اینم برای جایی که مملکت ویرانه هست عمران آبادی معنا داره، به الا اگر مملکت آباد باشه کجا شو باید آباد کرد، مقطعی است. مثلا جهاد و مال، کمک کردن به فقرا، بله چون فقیر وجود داره جهاد وجود داره، به الا اگر زندگی باشه بر اساس تفکر فکر علم ایمان گذشت و مانند اون، که زندگی همه آباد باشه دیگه، احتیاج به کمک کردن نداشته باشن، نمیشه کمک کرد. اما هر گونه که باشه شرایط زندگی، هر گونه که باشه نماز و روزه عرض ادامه داره. نماز رو و میانی دو تنباز نماز اهمیت بیشتری داره. نماز برای این است که اقیم الصلاة لذکری، نماز برای اینه که بیاد و خود باشه. بنابراین اگر دیدیم که مثلا بعضی ها حالا نقل میکنن بگه حالا همون سماع صوفیانه، برخی ها که حالا قابل اعتناع هم بودن، شخصیت بزرگی بودن، بهشون گفتن سماع داشتن، اون حرکت حالا اون که اونا انجام میدادن با اینه که حالا در ترکیه الان در بونیه الان هم هست انجام میدن که ممکنه بعضی دیده باشین فیلمش رو، حالا این چقدر با هم دیگه تفاوت داشته اینا خیلی اهمیت نداره، بالاخره یک نوع حالا اسم سماع است، یک نوع رقص دست جمعی. حالا اگر اسم رقص هم باز ذهنمون میرسه به این مثلا رقص های امروزی، اسمش هرچی میخواییم بگذاریم بگذاریم. اینا حالا درسته که برخی از موارد ما اسمش رو رقص میگذاریم، بعضی رو رقص نمیگذاریم، یا حرکت های موزون بدنی که همراه با ذکر خدا باشه. یه جایی فکر کنم عرض کردم خدمتتون که یکی اون سالهای اول جنگ، همون سال اول گمانم یا همون جورا تقریبا، یه بار رفته بودم آبادان، اونجا در جمع نیروهای سپاهی و بسیجی نبود، همون سپاهی های خرمشهر، حالا همون شهرهای اطرافشون، اینا نوحه میخوندن، حالا سبک نوحه خوندنشون مثل همین نوحه خوندن های کجا میگن لرهان دیدم که همینجوری نوحه میخونن که کمر همدیگه رو میشستند و خم میشن و راست میشن و بالاخره یک وزن ویژه‌ای داره که افراد ناوارد فروشن میرن یه دو سه بار تمرکز میشن آرام آرام حس میشن میرن کنار و افراد وارد باقی میمونن. اولین بار که اینا رو دیدم گفتم این اینا سماع صوفیانه دارن، اینا از کجا این رو به دست آوردن که برخلاف مثلا سیر زن یا اینجا حالا یه جور دیگه است یا یه جور دیگر، ولی بالاخره اون سماع صوفیان یه چیزی شبیه به همون بود، نتیجش هم تقریبا همون بود که یه جای دیگری حدس می‌زنم خدمتتون عرض کردم. میگم وقتی که برخی از صوفیان به بزرگان از صوفیان که حالا اسمشون رو ببرم میشناسید که از اکابر و بزرگانشون هستن، بهشون اعلام کردن که وقت نماز است، اینا مشغول سماع بودن، گفتن وقت نماز است، گفت ما همینک در حال نمازیم، یعنی اون سماع خودشون را ذکر خدا میدانستن. نمیخوام اینو تایید کنم، خب اینا بالاخره کج سلیقه‌ای هم داره دیگه، بالاخره آدمی. این قانون کلی رو چندین بار تو بار خدمتتون عرض کردم، ولی یه بار دیگه هم بازم تاکید به شما نداره، چون گاهی میبینم که هی دوباره و سه باره میپرسن. بازم این دیروز یه نفر پرسید این رو که انسان تا به مرتبه عصمت نرسیده باشد، فکرش، رفتارش و هر اون چرا که به اون نسبت دارد خطا پذیر است، یعنی در معرض نقد قرار دارد، هر کسی خواهد باشد تفاوتی ندارد، فقط معصوم است که خطا ناپذیر است، نقد ناپذیر است. یه گروه دومی هم وجود دارن که خطا ناپذیرند، اون کسانی هستن که اگرچه معصوم نبودند ولی از طریق ابراز محبت صادقانه به معصوم ملحق شده اند، این هم خطا ناپذیرند، این هم نقد ناپذیرند. بنابراین همچنان که چشمامون اشتباه میکنه، گوشامون اشتباه میکنه، عقلمون اشتباه میکنه، مشاهداتمون هم اشتباه میکنه، مکاشفاتمون هم اشتباه میکنه. بعضیا که میبینین که مثلا میگم فلان عارف گفته که من چنین و چنان دیدم در مکاشفاتم، همین نشون دهنده این است که بی خود گفته. نه، او درست گفته، دیده است ولی خطا دیده است. هر کسی، هر قوه ادراکی، هر دیدنی، هر کشفی، هر شهودی یک معیار و میزان میخواهد، اون معیار و میزان هم میزان میخواهد تا برسد به معصوم. معصوم خود میزان است، معیاری است که درستی و نادرستی همه کشف ها، مکاشفات، اطلاعات، فهم ها، درک ها رو او انداز شما معین میکنه. در نتیجه انسان عالم و عارف و صوفی و اهل مشاهده و اهل مکاشفه همین اندازه میبینیم که او چیزها میبیند که ما نمیبینیم. فکر نکنیم که چون چیزها میبیند که ما نمیبینیم پس خطا ناپذیر است، نقد ناپذیر است. نه، خطا دارد، نقد هم میشود و به میزان درستی مکاشفات و مشاهداتشون باید به وسیله کشف معصوم اندازه‌گیری بشود. خب اینم که اینم آخرین جمله از این که آن یه جمله نگفتم خدمتتون که نماز برای ذکر است و یه جای دیگر هم که دیدیم که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش فقط و فقط به وسیله ذکر انجام می شود، راه دیگری ندارد. یعنی اگر کسی در بهشت باشد و ذکر نباشد آرامش نیست، اگر همه عالم در اختیارش باشد و ذکر نباشد بازم آرامش نخواهد داشت. آرامش بهش به ذکر انجام می شود، نماز هم برای ذکر است. روزه هم یه اشاره کنم خدمتتون که روزه برای فراهم ساختن مقدمه ذکر است، هم نفس ما موانع بسیاری برای ذکر فراهم می کند و هم فروتر از نفس موانع بسیاری برای ذکر فراهم میکنند که روزه برای از میان برداشتن این موانع بسیار سودمند است. اللهم افتح مسامع قلبی لذکرک، بهار الانوار جلد 84 صفحه 235. خب به اینجا رسیدیم دیگه، این جمله رو میخونم ولی بمونه برای بحث بعدی. و ظن ان زفیر جهنم و شهیقها فی وصول آذانهم، یا یقین دارن که نعره های جهنم در بن گوششون، در گوششون، در مغزشون، در جانشون قرار گرفته است. فهم حانون علی اوساطهم، اونا پیوسته در حال رکوع کردن هستند. مفترشون لجباههم و اکفهم و رکبهم و اطراف اقدامهم، و پیوسته مشغول عبادت هستند، مشغول سجده هستند. زانوهاشون بر زمینه، کف دستاشون بر زمینه و پیشانیاشون بر زمین مشغول سجده هستن. حالا اینا رو هم دیگه توضیح نداریم بگیم، این جمله رو جلسه آینده میگیم که یطلبون الالله تعالی فی فکاک رقابهم. بعد از همه این عبادت ها و سختی ها و ریاضت ها و مشکلات از خدا میخواهن که جانشان را از جهنم نجات دهد. این بماند در جلسه آینده. پروردگارا مقربان در راه قسمت بگیم جان و دل و روح و اندیشه امان مرکز و خزانه اسرار و معارف الهی قرار بده. همراهی و همپایی و تشبه به خاندان حبیبت را نصیب و روزی امان بگردان. جان و مال و فکر و اندیشه و عمل امان را چراگاه شیطان قرار نده. و شباب و زبین حقوق و والدین من را همنشین با پیامبر و خاندان پیامبر قرار بده به نبی و آله صلوات الله علیه و آله.